دان این محبت خدادادی باشیم. تا تلنگر بعدی، خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان. اما علاقه‌مندان به ورزش حتما منتظرین دیگه، نوبت رسیده به ورزش ایران.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با هم یک صدا ایران. ایران 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 ایران، همه با هم یک صدا ایران.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. از این لحظه تا حوالی ساعت 23 دقیقه همراه ما باشید. باز هم فوتبال و باز هم رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون در هفته چهارم که آخرین روز این هفته از مسابقات رو سپری می‌کنیم با دو مسابقه که در ورزشگاه شهدا شهر قدس بازی تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان دو تیم تهرانی جریان داره. وقت‌های تلف شده این بازی که دو تیم 2-2 مساوی هستن. بازی بسیار دیدنی رو هر دو تیم به نمایش گذاشتن. تیم پیکان انگیزه بسیار زیادی داشت که بتونه در این مسابقه به امتیاز کامل برسه یا به حداقل امتیاز دست پیدا بکنه، و استقلال هم بعد از شکست سنگین آسیایی آمده بود که دوباره با هواداران خودش آشتی بکنه، هوادارانی که بسیار خوب از این بازی استقبال کردن و بار دیگر نشان دادن که طرفدار تیم استقلال هستن و به دنبال موفقیت این تیم. در مسابقه هنوز در جریان تیم‌های استقلال و پیکان، کسرا طاهری توانست که در این مسابقه هر دو گل تیم پیکان رو بزنه، بازیکن تیم ملی امید ما که همین چندی قبل در رقابت‌های مقدماتی زیر 23 سال قهرمانی آسیا که از بازیکن‌های بسیار خوب و مؤثر تیم ملی امید کشورمون بود. در سوی مقابل یاسر آسانی بازیکن آلبانیایی تیم استقلال دو گل برای آبی‌ها به ثمر رساند. گل دوم این بازیکن از رو نقطه پنالتی به ثمر رسید. البته تیم فوتبال پیکان دقایق بسیار زیادیه که بازی رو داره 10 نفره سپری میکنه و در همون نیمه اول با کارت قرمز میلاد باقری تیم پیکان 10 نفره شد و علارغم 10 نفره شدن 2-1 از استقلال جلو افتاد، ولی بازی رو با تساوی 2-2 تا این لحظه عوض کرده. این احتمال وجود داره که حتی در واپسین دقایق این بازی نتیجه تغییر کنه و یکی از دو تیم به گل برسن، به ویژه استقلال 11 نفره که با انگیزه زیاد به دنبال باز کردن دروازه تیم پیکانه و آقای بیژن حیدری هم رأی به ضربه پنالتی به سود استقلال نداد در این لحظه از بازی. یک مسابقه مهم دیگر امشب برگزار میشه که دقایقی است آغاز شده، بازی تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور. دو نماینده ما در عرصه فوتبال آسیا مقابل هم سفارایی میکنن. سپاهان در رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیا برابر تیم الحسین اردن متعامل شکست شد هفته پیش، و تراکتور هم برابر تیم شعب الاهلی امارات به تساوی 1-1 رسید. و حالا در ورزشگاه نقش جهان، در حالی که تیم سپاهان در بازی قبلی خودش چندان خوب کار نکرده و نتایج خوبی به دست نیاورده، این مسابقه حساس دقایقی است که شروع شده. اما از رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون فاصله نگیریم. مسابقه تیم‌های استقلال و پیکان مسابقه بسیار پربرخوردی بود که در ورزشگاه شهدای شهر قدس انجام شد. یکی از حاشیه‌های این مسابقه برمی‌گرده به لحظه‌ای که تیم پیکان 2-1 از استقلال جلو افتاد و بعد از این اتفاق برخی از تماشاگران استقلال که از نتایج این تیم چندان راضی نیستند با تشویق کردن فرهاد مجیدی خواهان بازگشت این ستاره اسبق باشگاه استقلال به جمع آبی‌ها شدند و مربیگری دوباره فرهاد مجیدی رو خواستار شدن، مربی که چند سال قبل توانست استقلال رو بدون شکست قهرمان رقابت‌های لیگ برتر بکنه و حد نصابی باور نکردنی و ماندگار از خودش به جای گذاشت. از قضا بعد از فرهاد مجیدی آقای ساپینتو سرمربی تیم استقلال شد و حالا الان آقای ساپینتو سرمربی تیم استقلال. معلوم نیست آیا بعد از آقای ساپینتو فرهاد مجیدی برمیگرده و در واقع اون اتفاق دوباره به شکل دیگر تکرار خواهد شد یا خیر. از ترکیب اولیه تیم استقلال هم صحبت بکنم که آقای ساپینتو با چند تغییر نسبت به بازی برابر الوصل تیمش رو روانه زمین کرد. مهمترین تغییر برمیگشت به خط دروازه، جایی که حبیب فرعباسی به جای آدان در دم دروازه تیم استقلال قرار گرفت و روزبه چشمی، عارف آقاسی، صالح هرداری، ابوالفضل جلالی، دیدی اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، منیرالحدادی، یاسر آسانی و داکنز نازون بازیکن‌های ترکیب اولیه استقلال در این مسابقه بودن که ما باز هم مثل بازی برابر تیم الوصل چیز خاصی از منیرالحدادی ندیدیم و این بازیکن هم تعویض شد در نیمه دوم این مسابقه و چند تعویض رو تیم استقلال انجام داد. منیرالحدادی زمین بازی رو ترک کرد، همینطور نازون از ترکیب این تیم بیرون آمد و در جریان مسابقه محمدرضا آزادی، امیر محمد رزاق نیا، سعید سحرخیزان و حسین گودرزی در ترکیب تیم استقلال قرار گرفتند. نکته هم اضافه بکنم که عارف آقاسی و سید ابوالفضل جلالی دیگر تعویضی های استقلال در این مسابقه بودن. قبل از اینکه بازی شروع بشه بسیاری از طرفداران تیم استقلال در گفتگو با خبرنگاران از مربیگری آقای ساپینتو در تیم استقلال حمایت کردن. حالا ممکنه که در واقع نظرها متفاوت باشه، همونطور که اشاره کردم برخی ها خواستار تغییر سرمربی استقلال هستن، آمدن احتمالی فرهاد مجیدی، و برخی های دیگر از مربیگری آقای ساپینتو حمایت میکنن. در این حال در این مقطع و علاقه ندارن که یک تغییر زود هنگام روی نیمکت مربیگری این تیم رخ بده، مثل فصل پیش که آقای جواد نکونام خیلی زود از تیم فوتبال استقلال جدا شد. و این نتیجه هم در این حال طرفداران تیم استقلال رو راضی نخواهد کرد، یعنی تساوی 2-2 بعد از شکست برابر استقلال خوزستان در هفته سوم رقابت لیگ برتر و شکست برابر تیم الوصل در رقابت لیگ قهرمانان دوی آسیا، تساوی 2-2 برابر تیم ده نفره پیکان نتیجه چندان خوبی برای استقلال نیست، ولی در این حال استقلال بازی بهتری رو نسبت به مسابقه قبلی برابر الوصل انجام داد و بازیکن‌های این تیم تلاش بیشتری در مستطیل سبز به خرج دادن برای اینکه بتونن طرفداران خودشون رو راضی کنن. به تیم فوتبال پیکان هم اشاره بکنم، تیمی که آقای سعید دقیقی آماده کرده برای این فصل رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور و در این مسابقه احمد گوهری دروازه‌بان تیم پیکان یکی از ستاره‌های تیمش بود، به ویژه تا قبل از به ثمر رسیدن گل اول تیم استقلال چندین بخت مسلم گل رو از استقلالی‌ها گرفت. دروازه‌بان سابق باشگاه پرسپولیس که عملکرد خوبی در درون چارچوب تیم پیکان داشت، علی‌رغم اینکه دو بار دروازه‌اش در این رقابت باز شد و همونطور که اشاره کردم کسری طاهری هم یکی از بهترین‌های فوتبال کشورمون هست. این روزهایی که فوتبال ایران کمتر پدیده معرفی می‌کنه، کسری طاهری یکی از بازیکن‌هایی که آینده‌دار هست و اگر مسیر رو اشتباه نره میتونه که خیلی زود مدارج ترقی رو در فوتبال ایران طی بکنه. ضمن اینکه محسن آذرباد هم در خط میانی با پاس‌های خیلی دقیق و کارساز خودش موقعیت‌های خیلی خوبی رو برای تیم پیکان در این بازی خلق کرد و زوج آذرباد و کسری طاهری یک زوج موفق بوده در تیم پیکان، یکی بازیکن خط میانی دیگری مهاجم تیم پیکان، که از این دست ترکیب‌ها هر وقت که تیم‌ها زیاد در ترکیب خودشون داشته باشن میتونن موفقیت امیدوار باشن و به آینده خوشبین که در تیم پیکان حالا اتفاق رخ داده. ضمن اینکه فرید امیری برادر وحید امیری که فصل پیش در تیم خیبر خرم‌آباد بازی میکرد، یکی از بازیکن‌های این فصل باشگاه پیکان به شما میاد که خط میانی بازی میکنه. فراز امام‌علی هم دیگر بازیکن با تجربه تیم پیکان در خط حمله و همینطور میثم تیموری هم در خط دفاع، یکی از بازیکن‌های با تجربه خودروسازان در این فصل به شما میاد. همین لحظه هم با سوت آقای حیدری مسابقه تیم‌های استقلال و پیکان به پایان رسید. یک امتیاز سهم دو تیم در تهران. خب بازی تیم‌های استقلال و پیکان 2-2 مساوی شد. طرفداران استقلال چندان از این نتیجه راضی نیستن و برخی از بازیکن‌های استقلال به ویژه نیمکت‌نشینان هم سر در گریبان برده بودند و از شرایط این باشگاه چندان راضی نیستن، ولی این احتمال وجود داره که شرایط استقلال بازی بهتر بشه. اون چیزی که ما دیدیم در مسابقه امروز به ویژه تلاش بازیکن استقلال ممکنه که در آینده نزدیک این تیم رو به موفقیت برسونه و شرایط رو بهتر بکنه. البته این تیم در خط دفاع با ضعف‌های بسیار چشمگیری مواجه است که ممکنه که حتی در آسیا برای این تیم دوباره مشکل ساز بشه. با آقای سید مهدی سه‌ساله‌ای گفتگو می‌کنیم از پیشکسوتان فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم استقلال رو هم داره. آقای سه‌ساله‌ای سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما ای معتمد هاشمی عزیز، همکاران محترمتون، مردم عزیز ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. خب استقلال خوب بازی کرد اما نبرد.
خب عرضم به خدمت شما که آقای معتمد هاشمی، خب بعد از اون شکستی که مقابل نسل امارات داشتن در لیگ سطح دوی آسیا، خب طبیعتاً لازم روی روانی مقدار استقلال به هم ریخته بودن و اینکه تغییرات آقای صافینتو سعی کردن انجام بدن، از منیر حدادی یا یاسر آسانی که بازی گذشته با بازی و الوس استفاده کردن و سعی کردن که یه بازی تهاجمی داشته باشن. خب ولی ساختار دفاعی استقلال نسبت به فصلهای گذشته، استقلال در خط هافبک و فوروارد بازیکن گرفته ولی در خط دفاع اون رهبری لازمه رو در خط دفاع استقلال ما نمی‌بینیم. بعدم تمرکز در خط دفاع استقلال باعث میشه شیرازی این تیم اصلا بفاشی. شما مهمترین عامل برای موفقیت تیم این که شما اول گل نخوری، ساختار دفاعی خوبی داشته باشید، مطمئنن بعدش با کارهای تکتیکی که انجام میدید به گل میره.
حالا این نکته من بگم آقای سه‌ساله‌ای، البته در محضر شما دست پس دادنه، ولی خب در همین باشگاه استقلال موفقیت‌ها زمان‌هایی به دست آمده که خط دفاع و دروازه این تیم کمترین تغییر رو داشته نسبت به فصل قبلترش یا فصل‌های قبلترش. اگر خاطرتون باشه خب یه دوره حنیف عمرانزاده بود، پژمان منتظری بود، امیرحسین صادقی بود، قبلتر خب شاهین بیانی بود، یعنی اینها بازیکن‌هایی بودن که برای فصل‌های متمادی بازی می‌کردن و این تغییر به استقلال واقعا ضربه مهلکی زد، مثل سم بود برای این تیم.
ببینید اوایل دهه 80 یه تابوی شکسته شد، سپاهان قطب جدید ایران شد. علت قهرمانی متوالی سپاهان این بود که شاکله تیم سپاهان به هیچ وجه دست نمیخورد، چه شاکله مدیریتیش، چه شاکله بازی کنی. اون سال آقای ساکه 10 دوره مدیر عامل اون باشگاه بود و بعدش من 8 سال در اون تیم بازی کردم. در 8 سال شاید یه بازیکن یا 2 تا بازیکن حرفت میرفتم میومدن، ولی این تداوم و ثبات در یه تیم باعث موفقیت اون تیم شد. همون سالی که آقای فراد مجیدی و همون سالی که آقای جواد میخونام با این که استقلال یار نداشت، چون بازیکنها چند سال بود کنار هم دیگه بودن و ساختار دفاعی بسیار خوبی استقلال داشت، اگر نگاه کنی استقلال زیبا بازی نمیکرد. یه جورایی میگفتن یه جور اقتصادی فوتبال بازی میکرد، یعنی بازی های یکیش میبود، شاید خیلی راضی نبود. ولی الان شما نگاه کنید در استقلال مثلا نیمه دوم بعد از اینکه استقلال بازی رو برگردون و تیم پیکان تیم 10 نفره شد، عارف آقاسی با اشتباه بچگانه رو کرد و تیم دوباره متحمل یه جورایی تمرکزش تمرکز تیم به هم بریزه. بعد یه موردی هم چه آقای متمسی هاشمی تیم استقلال وجود داره، یه تعداد بازیکن‌ها واقعا در حد نام استقلال نیستن. یعنی شما نگاه کنید ما الان پیکانی در مقابل استقلال قرار گرفتیم، شاید بودجه پیکان بودجه زیادی نیست،
ولی تیم رو واقعا خوب جمع کرد آقای دقیقی.
بله خب ببین با اون بودجه که داشتن سعی کردن بازیکن‌های جوان، شما
یعنی واقعا این تیم بستن خودش یک هنره در فوتبال، هنر مربیگریه.
یعنی نشون میده که شما فهم هزینه‌های سنگین کردن ملاک این که شما تیمتون نچی بگیره نیست. شما با هزینه رو در کنار تمرکز فکر و برنامه‌ریزی این کارو انجام بدید. این که الان یه سری از بازیکن‌های استقلال واقعا سطح بازیشون در حد سطح بازیکن‌های معمولیه. وقتی شما در تیم بزرگ بازی می‌کنید، بازیکن‌های مثل آلامونی حدادی که در بارسلون بوده یا تراسالی که در اروپا فوتبال بازی کردن، اونا بازیکن‌هایی در کنارشون که بازی اینا شک می‌گیره که اونا بتونن کارهای بزرگ انجام بدن. این که ما الان یه سری از بازیکن‌های ما در دادن پاس 10 متری مشکل دارن، در استوب کردن مشکل دارن، یا اینکه نمی‌تونن هنوز ساعت از جناین درست بریزن، این دیگه ضعف تیمیه، ضعف نفریه.
بله.
این اتفاق داره رقم میخوره. خب تیم پیکان هم خب آقای سعید دقیقی تمام تفکراتش تو این چند سال اخیر این بوده که بازیکناش درندگی زیادی داشته باشن، پرس انجام بدن تا دقیقه آخر توپ ادامه بدن، دنبال توپ باشن. شما الان تصویر تاریخی امروز با 19 سال سن به خوبی
فوق العاده است،
واقعا داشت رهبری میکرد، واقعا داشت از بدنش استفاده میکرد، 2 گل زد. حالا درست اشتباه فردی، ولی این کلام استقلال تو این چند هفته اخیر هزینه های آنچنانی انجام دادن، ولی اون یه سری از بازیکناشون در حد اون بودجه و اون پولی که گرفتن بازی نکردن. من نمیتونم اینو فقط به آقای سافرینتو بگیم. آقای سافرینتو مطمئنا گوشزد میکنه، نقاط ضعفو میگه، ولی وقتی یه بازیکن در اون سطح با مبالغ آنچنانی اومده در این تیم و نمیتونه ساده ترین کارها رو انجام بده، این دیگه ضعف بازیکنه. و استقلال اگر بخواد با همین روند، ببین هنوز آقای سافرینتو ثبات ترکیبیشو پیدا نکرده و این ثبات ترکیبی تا هر چقدر دیرتر بشه
امتیاز از دست میده دیگه. این تیم امتیاز از دست میده، ببینید در رقابت های لیگ برتر که حالا طرفداران استقلال بیشتر دوست دارن.
بازی اول مقابل تراکتور خب 3 امتیاز بازی رو گرفتن، اگر میتونستن روند بازی الان استقلال واقعا رهبر. الان شما امروز تعویضای که آقای ساپیتو انجام داد، دو تا هافک دفاعیاشون در خط دفاعی آخر بودن، یعنی اندونگ و روز چشمی در دفاع آخر بودن. بعد یه مشکلی هست که استقلال داره، زمانی که تیمی حمله میکنه هافک دفاعی یا در جلوی خط دفاعی نیستن.
بله.
نه اندون نه آقای روزبه چشمی، یعنی استقلال وقتی دو نفر رو میذاره در جلو و با سیستم 4-2-3-1 مثلا مخصوصا بازی با الوست، این دو نفر یه کار رو انجام میدن و یکی از علتهایی که استقلال که این مدیر خیلی ضعف پیدا کرد این که جلوی خط دفاعیشون خیلی خالی بود. حالا درست اشتباه خط دفاعی تو دفع تو، ولی تو جلوی خط دفاعی وقتی هافک دفاعی تخصصی وجود نداشته باشه اتفاق رقم میخوره. ولی در اصل مجموع این امتیازاته که آخر فصل قهرمانو مشخص میکنه. تو این بازی‌ها باید امتیاز جمع بشه، مخصوصا برای تیم‌های بزرگ. در همه مهمتر اینه که بازیکنایی که در تیم بزرگ بازی میکنن باید بزرگ فکر کنن. شما وقتی زیاد خواه باشی، وقتی فقط دنبال بردن باشی، این طبیعتا در تمام تیم سرایت میکنه. ولی وقتی میخوای فقط در حد یه بازی انجام بدی و حالا نتیجه برد مساوی با آخر اتفاقی افتاد و یه جورایی به قول قدیمی ها همینجوری به دلخواه بیای فقط یه فوتبالی بازی کنی، این اتفاقات برای استقلال رقم.
خیلی ممنون از شما آقای سید صالحی عزیز،
سپاسگزارم.
شما خوش
خدا
نگهدارتون. نکته اشاره بکنم که کلارنس سیدوف به ایران برگشته، که خیلی ها به هر حال این پرسش در ذهنشون هست که بالاخره نقش آقای سیدورف در باشگاه استقلال چیه. این ستاره سابق فوتبال هلند که حالا در این حال این احتمال وجود داره که با استفاده از آقای سیدورف اگر قرار باشه تغییری روی نیمکت مربیگری استقلال شکل بگیره، ایشون هم نظرش رو اعلام بکنه و به مدیران باشگاه استقلال ابلاغ بکنه. باید منتظر روزهای بعد باشیم و ببینیم استقلال با چه شرایطی مواجه میشه.
ایران.
از هرچه بگذاریم سخن کشتی خوشتر است این روزها به خاطر موفقیت‌های چشمگیر و بسیار عالیه هم آزادکاران کشورمون و هم فرنگی کاران ایران در آبادگاه جهانی زاگرب کرواسی که باعث خوشحالی فراوان علاقمندان ورزش شده و دل همه ایرانی ها رو شاد کرده این روزها و به ویژه امشب که در عرصه جهانی ما به دنبال نشان طلا هستیم.
شجاعانه کار میکنه. خدمت عرض کردم در چهار کشتی که گرفت تمام رقابای خودشو در صدقی نخست موفق شد شکست بده. رقابای خودشو سربستان و ازبکستان و بعد از اون نروژ و روس رو در صدقی نخست به صدقی دوم نذاشت کشیده بشه. امیدوارم که این کشتی گیرم بتونه در صدقی نخست.
خب من قبل از اینکه حالا پیرامون مسابقه سعید اسماعیلی با شما صحبت بکنم این نکته اشاره بکنم که محمد مهدی کشکار به نشانه برنز رسید. ادامه کشتی سعید اسماعیلی رو هم بشنویم که این کشتیگیر دستگولی کشورمون تلاش میکنه برای کسب نشانه طلا در آبادگاه جهانی کرواسی.
حالا میگه که انگشتا رو نگیری، گرفتن انگشت خطا هست. بله هست. در جعفروف کشیر آذربایجانی در سال 2021 در مسابقات امیدهای جهان موفق شد مدال طلا بگیره. 2022 در بزرگسالان برنز گرفت. 2023 موفق شد مدال نقره بگیره. در 2024 در المپیک برنز گرفته. 2025 هم در اروپا مدال طلا گرفته. او هم یه بزرگ کشتیه. حالا ببینیم که چه خواهد کرد سعید اسماعیلی ما در مقابل این کشتیگیر. ما دو دست یک دستو در خیال گرفته و سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. داور تذکر میده به بندابی، اختار میدن، تایید میشه. حالا ما در خاک بشینه. با در خاک بشینه ببینیم که سعید اسماعیلی که در سالتو بارانداز کنده فرنگی و خود بارانداز از دو طرف استاد هست. دیشب هم یکی از رقبای خودشو با کنده فرنگی سرنگون کرد. حالا ببینیم که کدام فن انتخاب میکنه. میره باز هم برای کنده فرنگی، میره برای کنده فرنگی، دست رو در اختیار میگیره و سعی میکنه کمر در اختیار میگیره و دست رو رد میکنه و سعی میکنه کنده مانور میکنه سمت چپ و راست میکنه یا لاسه میکنه بکنه بالا از حریف خودش. چیزی کارو نمیده. به دنبال کندن حریف تو شک هست، همچنان به دنبال کندن حریف. یا علی مددی که وقت داور وسط یک کشتی رو سرپا داد، اگه کنده بود یه چهار امتیازی زده بود، 6-3 پیش می افتاد. کند فرنگی های زیبایی ایجاد میکنه اما حسد میشنه کمرگیری این بار، اما باز هم نمیتونه دستان حسد جعفروف عبور کنه. جعفروف یک کشتیگیر توانمندی هست، عناوینشون خدمتتون عرض کردم، در تمام میادین بزرگ دنیا مدال گرفته، جهانی بزرگسالان، المپیک، امید، اروپایی، همه جا مدال گرفته. حتی کشتیگیر مهم قهرمان المپیک است. جایی که او سوم المپیک شد در المپیک به هم دیگه نخوردن. البته واسم در سرشاخ میزنه زیر کتفان عریف خودش و سعی میکنه که شرطه برای فنون خودش مهیا کنه. دست زیر کتفان هست. 2-1 به نفع کشتیگیر کشورمون سعید اسماعیلی، دلاور از خطه خوزستان شهر دسفور، زیر نظر برادران ارغش کار میکنه. از دیار قرمزا قصاب که در المپیک کشتی گرفته. مهدی بشیرزاده هم داور کشورمون دسفولی است، همین مسابقات داره قضاوت میکنه. باسم در سرشاخ سعی میکنه شرطه برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه میزنه دیگه کتوان عریف خودش تا اینکه بتونه رد توشن خارج کنه. هم در تلاش است تا اینکه سعید اسماعیلی با کار کردن دست ها حالا وقت سیزان استرات فرا میرسه. وقت سیزان استرات فرا میرسه. میرن از مربیان خودش و آقای مجید
شما شنوندگان محترم، گزارش زنده مسابقه نهایی وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی رو میشنوید که نماینده کشورم سعید اسماعیلی، نابغه 22 ساله کشتی ایران و دارنده نشان طلای المپیک، تلاش میکنه که یک طلای دیگر رو به کارنامه خودش اضافه بکنه در رقابت‌های جهانی کرواسی.
میبینیم که چگونه حرکات آستر رو با هم دیگه میبینیم که چگونه فنون کشتی ما رو به این دست رو
به وقت دوم کشتی هم آغاز شد. دعوت میکنم که گزارش زنده زمان دوم این مبارزه رو هم بشنوید.
یه مقدار کار کنه جعفراف میر بر دستور، یه مقدار کار کنه کشتی رو ما اختار میدن، یه دستور چیز مگر اینکه فن بزنه کشتی ما، سعید اسماعیلی ما بتونه فن بزنه و امتیاز بگیره، اون اختارات یه خونسا میشه و آهنگ کشتی عوض میشه. باز هم سعی میکنه که در ابتدای کار یه دستور بکشه، حالا کاملا کتفا رو مهار کرده، زکار رو نمیده، دو دست یک دست در اختیارش هست، دستاش به خوبی کار میکنه، تو سر گردن زیر کتفان مرتب کار میکنه، بی وقت به کار میکنه، باز هم در تلاش هست که بتونه شهرت رو برای فنون خودش معیا کنه. تقاضای اختیار برای کشتی ما خدمتتون عرض کردم، عرف کشتی هست وقتی صدیقه اول رو به باند آبی اختیار میدن، در وقت دوم به صدیقه به دو بنده قرمز اختیار میدن. بختیاری شجاع ما کوسه خلیج فارس در آورگاه مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، ببینیم که آیا جعفروفی که او هم در اجرای فن بارانداز، سالتو بارانداز تخصص و تبحر بالایی داره، بارانداز بیخی کفارت دو طرف خوب میزنه، میتونه روی اسماعیل ما به اجرا بذاره یا نه. سعید اسماعیلی تا این لحظه قرص محکم به تشک چسبیده، رو به جلو حرکت میکنه تا اینکه نتونه فنون خودشو به اجرا به دستا رو فیکس کنه، بازم چپ راست میکنه و میتونه دوباره دیگه سرپا بده، اعتقادم سرپا، سرپا میده. خیلی خطرناک بود، خاک همه رقبای خودشو بارانداز کرده، اما سعید اسماعیل ما بارانداز نشد در مقابل این کشتیگیر، بارانداز نشد در مقابل این کشتیگیر. حالا یک بار دیگه در تلاش هست که بتونه کمرگیریای خودشو به اجرا بذاره، کمرگیری که به سبک حمید سوریان کمرگیری میکنه، دو دست یک دست میکنه، از همونجا دستو میکشه، نشد کمرگیری میکنه، باز هم در تلاش هست. اما جعفروف کاملا میدونه یک دو یک از کشتی، دو یک و خطرناک، هر لحظه ممکنه مثل مار زخمی نیش خودشو بزنه و بتونه امتیاز بگیره. یک بار دیگه با دستو تا دل عرف با هم میزنه که خودشو جمع جور میکنه، توانمنده، بی جهت نبوده که همه جای دنیا مدال گرفته، دستانش خوب کار میکنه، سعید اسماعیلی تکنیکی کار میکنه، باز هم در تلاش میشه کمرگیری یک رأس جعفروف، اما نمیتوند دستان پرتوان دلاور کشورمون، دلاور بختیاریمون عبور کنه. باز هم در تلاش است، ما دو دست یک دست، تعداد زیاد از در دسفول اومدن دم بر منظر تلویزیون نگاه میکنن، به اون عزیزم سلام عرض میکنیم، به دسفولی عزیز سلام عرض میکنیم، مدام که بتونه با یه پیروزی، با یه مدال طلا دل خوزستانی و دسفولی و بختیارا رو شاد کنه این دلاور خوزستانی ما. ثانیه پایانی هست، تقریبا 36 ثانیه، حالا 35 ثانیه، اما ثانیه ها به سختی برای ما سپری میشه، ثانیه هر کدومش یه ساعت سپری میشه. میزنه زیر کتفان سعید اسماعیلی، در اداره کشتی هم استاد است، یه قوس میکنه، تادو رو به هم میزنه تا اینکه آهنگ کشتی رو عوض کنه. 18 ثانیه وقت باقی مونده، 18 ثانیه با طلا فاصله دیم، 2-1 هست، میشینه برای کمرگیری، اجازه کار نمیده بهش، میشینه برای کمرگیری، اجازه کار نمیده بهش، باز هم در تلاش است. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام، تمام، تمام.
قهرمانی سعید اسماعیلی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان را به شما شنوندگان محترم تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. یک موفقیت دیگر برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران، قهرمان زودهنگام مسابقات جهانی زاگرب کرواسی، و البته منتظر یک طلای ناب دیگر هم باشید. امشب علیرضا محمدی هم روی تشک خواهد آمد و او هم به امید خدا در وزن 87 کیلوگرم برای ایران طلا خواهد گرفت.
سرزمین خورشید، دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیبا ترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه.
شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر به کهن جان جهان شاد و جوان بمانی.
کسب نشان طلای سعید اسماعیلی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رو خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران تبریک